ادامه روایت کتاب سقوط در سکوت در قسمت دوم. معلم تاریخ تو اتاق جلسات نشسته بود. مهشید و مریم دو نفر از سرگروه های کلاس سوم اومده بودن، اما خبری از مرضیه نبود. خانم معلم رو به اونا کرد و گفت:
خب خدا قوت، چی کار کردین؟ تا کجا پیش رفتین؟ بچه مرضیه کو؟ چرا نیومده؟
مهشید گفت:
خانم اجازه، مرضی روش نمیشه بگه مادرش مریض شده. اصلا تا امروز نتونسته کاری بکنه چون فرصت نداره با بچهای گروهش جلسه بذاره و صحبت کنه.
خانم الهام رو به مریم کرد و گفت:
مریم جان، برو مرضی رو صدا کن بیاد.
مریم از اتاق جلسات بیرون رفت. خانم الهام رو به مهشید کرد و گفت:
چرا مرضی تا حالا حرفی از مرضی مادرش نزده بود؟ خیلی راحت میتونست همون اول کار بگه تا یه نفر دیگه مسئولیت کارو به عهده بگیره.
حتما نمیخواسته سرگروه خودشو از دست بده. خانم
الهام دسته ای کاغذ از کیفش بیرون کشید و گفت:
مهم نیست، من از چند تا کتاب و روزنامه که درباره شهید فکوری چیزایی نوشته یا ازش مصاحبه‌ای چاپ کرده بودن کپی گرفتم و براتون آوردم. فکر میکنم که به دردتون بخوره.
کمی که گذشت در اتاق باز شد و مرضیه همراه مریم قدم تو اتاق گذاشت. مرضیه سلام کرد و سرشو پایین انداخت. خانم الهام جواب سلام اونو داد و گفت:
بشین دخترم.
مرضیه روی صندلی نشست. خانم الهام پرسید:
حال مادرت چطوره؟ چرا تا حالا نگفته بودی مریضه؟
خانم اجازه، مادرمو مریض نیست.
با شنیدن این حرف خانم الهام، مهشید و مریم به هم نگاه کردن. خانم معلم از مریم و مهشید خواست از اتاق بیرون برن تا بتونه راحت تر با مرضیه حرف بزنه. مریم و مهشید از اتاق بیرون رفتن. کمی که گذشت خانم الهام دست مرضیه رو گرفت و گفت:
موضوع چیه مرضیه جان؟ اگه دلت میخواد بگو تا منم بدونم.
مرضیه کمی جا به جا شد و مشکوک به اطراف نگاه کرد. خانم الهام گفت:
چی شده مرضیه؟ اگه ناراحتی میخوای بذاریم برای یه وقت دیگه.
نه خانم، واقعیتش اینه که من به این موضوع علاقه ندارم. اصلا دلم نمیخواد بدونم شهید فکوری چطوری زندگی کرده و چطور شهید شده. یعنی اصلا برام مهم نیست.
ولی خب مرضیه جان، طبق اون چیزی که بین سرگروه تقسیم شده، بخشی از زندگی شهید فکوری از ورود به نیروی هوایی تا پیروزی انقلاب اسلامی مال گروه شماست. این بخش مال تو و گروهته. اگه کار نکنید خب این بخش خالی میمونه.
یعنی خانم من مجبورم این کار بکنم؟
نه عزیزم، مجبور نیستی. شهید فکوری یا شهدای دیگه مال عده خاصی نیست که فقط اونا دربارش کار کنن یا حرف بزنن. شهدا متعلق به همه مردمه. ما منتظر میمونیم تا وقتی نظرت برگشت کارتو شروع کنی.
ولی خانم من اصلا از این موضوع خوشم نمیاد. دلم هم نمیخواد کاری بکنم.
ما فعلا بچهای گروه تو رو تقسیم میکنیم تو گروه مریم و مهشید. خودت هم برو تو گروه مریم. لازم نیست کاری کنی. فقط تو جلساتشون شرکت کن و مطالبی که مینویسن رو بخون و از نظر انشایی و املایی اونا رو اصلاح کن. موافقی که همینقدر کمکمون کنی یا نه؟
چشم خانم.
حالا برو به مریم مهشید بگو بیان تو اتاق.
چشم.
در اتاق جلسات به دفتر مدیر باز می شد. خانم الهام پیش اون رفت و ماجرای مرضیه رو برای خانم مدیر تعریف کرد و ازش خواست کمی درباره زندگی مرضیه تحقیق کنه. بعد به اتاق جلسات برگشت تا با مهشید و مریم حرف بزنه. وقتی خانم الهام وارد اتاق جلسات شد، مهشید و مریم هر کدوم کاغذایی که از روی میز برداشته بودن با عجله سر جاش گذاشتن. خانم الهام گفت:
بردارین، برای شما آوردمشون، مال خودتون. منتها اول بگیم ببینم تو این چند روز چه کارایی کردین و چه چیزایی به دست آوردین.
مهشید گفت:
خانم ما اول رفتیم سراغ اینترنت و اسم شهید فکوری رو جستجو کردیم. اطلاعاتی هم به دست آوردیم. با اجازتون از روی ورقای شما هم تقلب کردیم و فهمیدیم شهید فکوری سال 1317 تو محله چرنداب تبریز به دنیا اومده، اما خیلی زود به خاطر ورشکستگی پدرش با خانوادش اومده تهران و شده بچه تهران. مدرسه ابتدایی رو توی مدرسه اقبال و دبیرستانم توی مدرسه مروی خونده. اما خانم این کاغذ شما یه اشکالی داشتا. ننوشته بودین مدرسه راهنمایی رو کجا خونده؟ فعلا هم همینقدر تونستیم تقلب کنیم.
کمی که گذشت مهشید متوجه شد که خیلی خودمونی با معلمشون حرف زده. کمی خودشو جمع جور و از خانم الهام عذرخواهی کرد.
ببخشید خانم، خیلی خودمون باهاتون حرف زدم. ببخشید که اینقدر راحت حرف زدم.
اشکالی نداره مهشید جان. خب اینجا به کلاس فرق داره، راحت باش.
خانم الهام ورقه های مریم و مهشید رو به اونا داد، دسته کاغذ هم توی کیفش گذاشت و گفت
این مال مرضیه که بعدم بهش میدم. ضمناً مریم جان، شما که انشای خوبی می‌نویسی، از اطلاعاتی که تو این کاغذ هست و اطلاعاتی هم که خودت جمع میکنی، نوشته و برای جلسه بعد آماده کن و تو کلاس برای بچه ها بخون. مرزی هم به خاطر مشکلاتی که پیش اومده فعلا تو گروه تو میمونه و سعی کن که باش مدارا کنیم.
خانوم، برای مادرش اتفاق بدی افتاده؟
نه دخترم، خدا رو شکر مادرش اصلا مشکلی نداره، حالش خوبه. فقط یادتون باشه که از مرزی نپرسین که موضوع چیه، خب؟ شاید دلش نخواد کسی بدونه.
حال مادرش خوبه؟ اون که میگفت
هر چی که میگفت مهم نیست عزیزم. مهم اینه که ما بتونیم مرضیه رو تو جمع خودمون داشته باشیم و اون با رضایت کامل بخش مربوط به خودش رو شروع کنه.
مهشید که نشسته بود و حرفای مریم و خانم الهامو میشنید گفت
یعنی اون بخش که مربوط به ورود شهید فکوری به نیروی هوایی تا پیروزی انقلابه میمونه؟
خب نباید بمونه دیگه. هنر ما اینه که مرضیه رو با علاقه برگردونیم به کارش. شرطش هم اینه که بدونیم چرا کار نکرده. اینم وظیفه منه، نه شما.
خانم الهام پاکتی رو که روی اون مهر محرمانه زده شده بود باز کرد، بعد دو بر کاغذ بیرون آورد. بالای کاغذ نوشته شده بود مرضیه روحی دشت‌آبادی. خانم الهام با دقت نوشته ها رو خوند.
همکار گرامی، سرکار خانم الهام، پیرو درخواست شما در خصوص گزارشی درباره دانش آموز مرضیه روحی دشت‌آبادی به اطلاع می رساند که نام برده در خانواده متوسط و پایبند به مبانی دینی زندگی می کند، اما به دلیلی که بعداً ذکر می شود مشکلاتی در درون خانواده او وجود دارد. علت مخالفت‌های خانواده که طبعاً روی دانش آموز مرضیه روحی دشت‌آبادی اثر گذاشته چیزی شبیه همان مشکلی است که خودتان به آن دچار هستید. عموی این دانش آموز یکی از افسران ارتش بوده که در ماجرای پایگاه نوژه همدان دستگیر و سپس اعدام شده. با پوزش از شما همکار گرامی، به علت یادآوری آن حادثه به نظر می‌رسد بتوانید این دانش آموز را مثل خودتان به اصل ماجرا واقف کنید. با سپاس، مدیر دبیرستان.
خانم الهام با خوندن نامه به یاد گذشته افتاد، به یاد روزهای جوانی، روزهایی که تازه ازدواج کرده بود. خانم الهام چند روزی از همسرش بی خبر بود. بعد از یک هفته مردی رو دید که توی تلویزیون حرف می زد. سرهنگ جواد فکوری فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی بود. حدود یک ماه پیش به شواهدی برخوردیم که آمریکا دنبال توطئه‌ای بر ضد انقلاب اسلامی ایرانه. پیگیری کردیم و تونستیم عوامل توطئه رو دقیقاً شناسایی و نقشه خائنانه اونا رو نقش براب کنیم. خانم الهام بعد از سالها حرفای شهید فکوری و کلمه به کلمه یادش بود. مدتها بعد از اینکه همسرش به دلیل شرکت در کودتا اعدام شد، شنید که اولین نقطه کشف کودتا اطلاعاتی بوده که خلبانی به آیت الله خامنه ای نماینده امام در شورای عالی دفاع داده بود. خانم الهام بعد از اعدام شوهرش دیگه ازدواج نکرد. اون تصمیم گرفت با تدریس و صرف وقت کامل کنار دانش آموزان کاری کنه تا خدا از گناه شوهرش بگذره. خانم الهام نامی خانم مدیر رو تا کرد و توی پاکت گذاشت. بعد از جاش بلند شد و به سمت سطل زباله‌ای رفت که گوشه حیات مدرسه بود. کبریتی از کیفش بیرون آورد و زیر پاکت نامه گرفت و انداخت توی سطل زباله. نمیخواست تصادفی اون نامه به دست کسی بیفته و اسرار زندگیش برملا بشه. وقتی از سوختن نامه مطمئن شد، چادرش روی سرش مرتب کرد و از مدرسه بیرون رفت. فکر میکرد بتونه به مرزی نزدیک تر بشه. اون همینطور که قدم میزد به دنبال راهی بود تا با مرزی دوست بشه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سکوت در سکوت، خدا نگهدار.
بله، سقوط در سکوت عنوان کتابی بود که روایت شد در برنامه روایت کتاب، برنامه‌ای که خب اختصاص داره به خوانش رمان‌های ارزشی. ساعت 13:42 اینجا رادیو معارف.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دیده جان روی او تا به نبیند عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش. ناهیت دل گرفت لشگر قوای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
نیست کس آگه که یار کی به نماید جهان، لیک تو باری به نفس آخته کار باش. در ره او هر چه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را دور بقا آرزو، دم مزن و در فنا همدم عطار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
ساعت 13:45 اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و تقدیم برنامه در مسیر عشق. موضوع این برنامه ایجاد تمدن اسلامی در اربعین حسینی است و صحبت‌های حجت الاسلام جوشقانیان رو خواهیم شنید.
دل بسته دنیا نهی، زندگی
خون حیات از شریانهای جاده ها در تن پر قدرت سپاه عشق پخش می شود و از قلب تا سرانگشت ها به یک دیگر پیوند می خورد.
فرموده حسین یار هر معنا، ای سینه زن غریب کربلا، جز راه حسین نیست راهی به خدا، جز راه حسین نیست راهی
در مسیر عشق.
عشق و این جاده ها دل ما شده زائر کربلا، به پای قمر هستی ما فدا، دوباره شده موکب غم به پا. امینی حسین الوله
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه اساتید، دانشجویان و شنوندگان عزیزم. پیرامون اربعین نکاتی رو تقدیم کردیم. یکی از مهمترین مباحثی که پیرامون اربعین مطرحه اینه که ما حدود یک قرن از سیطره نظام و جایگاه مدرنیته بر جهان رو داریم دنبال میکنیم و میگذرونیم. یعنی بیش از 100 ساله که اصول حاکم بر عرض کنم نظام مدرنیته از اردوگاه غرب پنجه و سیطره انداخته رو کشورهای اسلامی، خاصه این منطقه به ویژه که خاستگاه بسیاری از انبیا و اولیا و اوصیا و پاکان بوده، ما داریم پشت سر میذاریم. مدرنیته با اتکا بر سرمایه سالاری و نظام سلطه که خدا رو میخواد از عالم حذف کنه، مردان الهی رو از صحنه عالم حذف کنه، مفاهیم ماورایی رو به دنبالش هست، کلن مفاهیم متافیزیک و معنوی و ارزش‌های متعالی بشری و الهی انسانی رو اینا رو تحت تأثیر قرار بدن، حذف بکنن. از تمام ابعاد رسانه‌ای خودشونم بهره گرفتن، مدد گرفتن، نظام‌های آموزشی بسیار مدرن گذاشتند که به بشریت القاء بکنند آنچه که اساس هست، مباحث مادیات و مشتهیات و شهوات و بالاخره قایتش که دیدگاه توحیدی رو بزنن، از دین چیزی نماند. ما نگاه میکنیم تو همین قصه اربعین ابا عبدالله حسین و پیاده روی که توأم شده با چندین سال تکثیر این گروه های تکفیری، مخصوصا در یه مقطعی 80 گروه تکفیری تو عراق و سوریه و اطراف و اکناف از احرار و شام گرفته و تا داعشی ها و تا القاعده گرفته و و و به همین شکل اینا رو در نقطه مقابل قرار دادند. تو این اوضاع و احوال پیچیده دنیا با همه امکانات و عده و عده‌ای که در دست نظام سلطه و دنیای مدرنیته هست، ما این حرکت جوشان اربعین ابا عبدالله الحسین میبینیم. سوال اینجاست، شما اگر از در خانت بیای بیرون احتمال یک حادثه و خطری بدهی احتیاط میکنی، اگر احتمال حادثه مبدل به یک احتمال بالاتر و ظن قویتر، ترتیب اثر شما بیشتره. اگر قطعی الوقوع باشه که هنچه حادثه‌ای، قطعا شما در مواجهه با این حادثه اتخاذاتی داری، تمهیداتی داری، تصمیماتی داری. حرکت اربعین ابا عبدالله الحسین از مبدأ تا به مقصد و از مقصد تا به بازگشت، چقدر تو این سالها تهدیدات، خطرها، چقدر نابسامانیها، چقدر رنجها، چقدر گرفتاریها، به جهات عدیده، هم مالیش، هم اقتصادی و مسائل اینچنینی، هم مباحث امنیتی. چرا زائر ابا عبدالله الحسین علیه السلام حاضر چندین روز پشت مرز معطلن بشود در آفتاب و گرمای طاقت فرسا استخوان سوز؟ اینها ریشه در چی داره؟
حسین رادیو معارف، برنامه در مسیر عشق، حجت الاسلام جوشغانیان.
وقتی نگاه میکنیم کتاب مفاتیح الجنان، سایر کتب و متون روایی و دینی و زیارتی و معنوی خودمونو، برخی از اعمال گوشه خانه‌ت هم بشینی، پاداش عظیم داده شده. یه قطره اشک برای ابا عبدالله حسین تو همون منزلت هم روزه بخوانی، تمام گناهانت آمرزیده است. نماز جماعت شما به 10 نفر برسه، ملائکه، کاتب، درختان، قلم، دریاها مرکب، اجر و پاداشش قابل محاسبه است ابدا. چرا حرکت امام حسین اینقدر در نگاه افراد جدیه؟ فراتر از این، ببینید چند لایه تو فضای اربعین میان. یک لایه جامعه شیعیه، لایه دوم جامعه اسلامیه، اعم از جامعه شیعی و سنی، لایه سوم لایه کسانیه که برخوردار از فرهنگ و دین یا باور دیگری هستند، غیر مسلمانان، حتی کسانی که غیر موحدن. التفات به این قصه، شما یه موقع میگی که آقا تو جامعه شیعی این انگیزه است، روایات خاص، اما فراتر از جامعه شیعی، جامعه اسلامی میره تا جامعه بشری لایه سوم، با چه انگیزه ای؟ این همه خطر، این همه تهدید، این همه آسیب، این همه هزینه، این همه نگرانی. ها، دنیا باور کرد علارغم تمام طوفان تهاجم اردوگاه نظام سلطه، یعنی خط یزیدیان در زمان، خط فرعونیان در زمان، دنیا فهمید آنچه که در باب اسلام حراسی ایجاد میکنند دروغ محضه. اگر قرار باشه مسلمان ها از یک خشونت و نابسامانی رفتاری و اخلاقی برخوردار باشن، بهترین بسترش برای این چپاول و برای این عرض کنم رفتار خشونت آمیز اربعین میتونه باشه. چون این افراد آمدن کنار یکدیگر، نه سلاحی، نه عرض کنم که روحیه تبختری، روحیه تکبری. اگر چنانچه کسی بخواد مسلمان به ذات خودش خشن باشه، اونی که تو اردوگاه غرب مطرح میکنن، مهمترین بسترش برای رفتارهای خشونت آمیز همینجاست. ولی شما زیباترین رفتارهای بشری، انسانی، الهی، اسلامی، شیعی اینجا مشاهده میکنین. این معناش چیه؟ معناش اینه که دنیای نظام سلطه هر چه میزنه بر در بسته میزنه. عرض حقیر تو این بخش اینه که هرچه دنیای نظام ولایت طاغوت به سرکردگی ابلیس و منتبعشون که شیطان بشری، بزرگترین شیطان و شیطان اکبر امام فرمود امریکا و به تبعش صهیونیستا و دیگران، هرچه تلاش کردن این حقیقت نور ولایت توحید که در کربلا متجلی شد، در وجود نازنین اصحاب سید الشهدا به تبع و اطاعت از امام و امام نور متجلی شد، بخوان خاموش بکنن نمیتوانن. این اراده الهی است که این اربعین از 20 الی 25 میلیون جمعیت به لطف خدا جلوتر خواهد رفت و اون حقیقت اسلام نابو در زیباترین صحنه ها به منصه ظهور خواهد گذاشت.
یا رب الحسین اشفی صدر الحسین بظهور الحجت یا رب.
خب دوستان عزیزم، همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلام ایران در خدمت شما خوبان هستیم. برنامه‌ای که تا لحظات دیگر تقدیمتون میکنیم، پیام ولایت هست، گزیده از سخنان مقام معظم رهبری مد ظله العالی، ساعت 14 از استدیو پخش خبر رادیو آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان رو خواهید شنید. و پس از اخبار بنده به اتفاق همکاران عزیزم جناب آقای محمد حسین آزما تهیه کننده، جناب آقای محسن مهابادی صدا بردار و جناب آقای اکبر شاهبروغی همان یه پخش با بخش دوم برنامه‌ها در روز پنجشنبه 8 مهر ماه در خدمت شما شنونده بزرگوار خواهیم بود. ان شاءالله اون چیزی که تقدیمتون میشه مورد پسند و عنایت شما شنونده‌های فهیم رادیو معارف قرار بگیره. دعوت میکنم از همین ثانیه‌ها با برنامه پیام ولایت همراه باشید.
تو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او
امروز به حمدالله یه لشکر عظیمی از جوانهای علاقمند به مسائل فرهنگی مشغول کارن، وجود دارن و تلاش میکنن و کار میکنن. اگر دولتها و بخشهای فرهنگی دولت به این مجموعه های جوان و علاقمند کمک بکنن، قطعا کارهای بزرگی انجام خواهد گرفت و قدمهای خلاقانهی بر میدارن. سعدها طرح ابتکاری در این زمینه وجود داره در اختیار این جوونا، که گاهی اوقات ما یه تماسهایی با جوونا مثلا انسان داره میبینه کارهای بزرگی اینا میتوانن انجام بدن، به ذهنشون میاد. خب امکانات میخوان، امکانات در اختیار دولت بایستی حمایت هوشمند انجام بگیره. استعدادها رو کشف کنید، از اونها حمایت کنید، آزادیشون رو تأمین کنید، البته آزادی در چارچوب و اصول و قانون، و با فساد اخلاقی و فساد در زمینه فرهنگم بیرو در بایستی مقابله کنید و مبارزه کنید. یعنی واقعا اینجوری باید برخورد بشه. این راه اصلی مواجهه و مقابله با جنگ نرم دشمن هم همینه که ما از حرکت صحیح در زمینه فرهنگ حمایت کنیم و اون رو تشویق کنیم، تقدیر کنیم، و در مقابل حرکت‌های غلط بایستیم. و عرصه رسانه و فرهنگ هم از یک طرف یک دانشگاه بزرگی میتوانه باشه و هست، و از یک طرف میتوانه یک آوردگاه صلاح و فساد، آوردگاه حق و باطله، که با این دو جهت باید نگاه کردیم. عرصه جنگ فرهنگی با کسانی است که فرهنگشون ایجاد فساد در دنیاست.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.